بسم الله الرحمن الرحیم. مصاف تقدیم می کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما تورشان عزیز، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال شاکرم. بنده از آنجا که خودم یک مقطع در دانشگاه پیام نور درس خوندم، یک ارقی به پیام نوری ها دارم، دانشجوی مظلومی هستم. تا قدیما اینجوری بود، الان میگن اوضاعشون خیلی بهتر شده. زمان ما میرفتن مدارس و اینا رو اجاره میکردن، چهارشنبه پنجشنبه جمعه فقط کلاس تشکیل میشد، خیلی سخت بود. همیشه میگفتن سوال از کجا میاد یا نمیاد، دقیقا هم از تو حضرت سوال میومد، خاطرم هست همیشه. حالا اینا درست شده زاره انشالله. حالا به هر حال ببخشید، من چند وقت دیگه خود صدا سخنرانی همون بالا بوده، صدا هم گرفته، ولوم هم بیشتر از این بالا نمیاد. خب من بدون مقدمه عرایزم رو شروع میکنم. بحثی که در خدمت شما بزرگواران هستم با عنوان جاذبه و دافعه حضرت امیرالمومنین علیه السلام، بالاخره موضوعی است که باید مطلوبیت داشته باشه برای هر کسی که محب امیرالمومنینه، و یا بهتر بگیم هر کسی که طالب عدالته. چون بر روی کره زمین روزگاری نگذشته که مثل کسی مثل امیرالمومنین بتونه حکومت عادلانه برقرار بکنه. صاعقه‌ای بود که از سر زمان گذشت و تا سالها همه تشنه اون عدالت بودن و خواهند بود، نه فقط مسلمانان. که یکی مثل جورج جورداگ میگه مادر طبیعت از زادن همچون علی دیگر عقیم شده است. و امیرالمومنین به عنوان امام قبول نداره، شأن جعل الهی رو اصلا نمیفهمه در مورد امامت. اما جاذبه از لفظی استفاده میکنه، میگه احتمال، یعنی قانون ریاضیات داره بررسی میکنه، به لحاظ قانون احتمالات آمدن یک فرد دیگری مثل علی بعید است. شخص امیرالمومنین باید در یک پکیج دیده بشه. متاسفانه نگاه‌های افراطی یا تفریطی به شخص امیرالمومنین آسیب زننده است و باعث میشه ما خوب نتونیم مقام ولایت حضرت رو درک بکنیم. برخی فقط از جاذبه های امیرالمومنین میگویند و نگاهی صوفی گرایانه به امیرالمومنین پیدا میکنند. دیدید فقط در واقع هو میزنن و از علی میگن و میگن او اصلا کنده ها خدای روی زمین بود. حتی اگه ما قبول داشته باشیم اینا امیرالمومنین خدا نمیدونن تو گرایشات افراطیشون، اما هم میگن کنده ها خدای روی زمین بود. و امیرالمومنین رو جوری تعریف میکنن که امیرالمومنین شریعتی نیست، امیرالمومنین طریقتیه. یعنی اصلا نیازی نیست شما خیلی خاص خودت رو ملزم به رعایت قوانین شریعت و موازین شریعت بدونی، همین که راهوی طریقت و طریق رو میشناسی کافیه. من با یکی از همین علی اللهی ها صحبت میکردم، گفتم چرا نماز نمیخونی؟ منون امیرالمومنین تو در حال نماز ضربت خورد و تمام مدت هم که در بستر افتاده بود با اون حال خرابش نمازشو میخون. گفت برایش من به همین دلیل نماز نمیخونم. گفتم برای چی؟ گفت مردشور اون نمازی رو ببرن که علی توش کشته شد. که مثلا برداشت عجیب غریب و مثلا واقعا تخیلی از شخصیت امیران. یک دسته دیگه هم باز افرادی هستن که امیرالمومنین رو بسیار خشن و فقط دافعه نشون میدن. اینها هم افرادی هستن با گرایشات ناسبی گونه، حتی یک جایی به حضرت امیر توهین هم میکنن. خب هر دو سر اینها انحراف، هر دو سر اینها فرق نمیکنه شما از این ور جاده بیفتی از این ور جاده، مهمی که از مسیر خارج میشه یک چیز واضحی. اما شخصیت حضرت امیرالمومنین فرای این داستان، امیرالمومنین یک جای جاذبه داره، یک جای دافعه داره. اینو به شما بگم، به قول شریعت شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه امیرالمومنین شونه عبارت جالب استفاده می‌کنه، میگه خیلی کسایی که عاشق امیرالمومنین اگر دافعه های امیرالمومنین رو می‌دیدن دشمنش می‌شدن. اونجایی که امیرالمومنین با هیچ کسی مسامحه نمی‌کرد، اونجایی که هیچ تفاوتی قائل نمی‌شد بین فرزند خودش، بین حسنین و یک فردی که از اقلیت توی جامعه اسلامی داره زندگی می‌کنه، هیچ تفاوتی، یعنی اینقدر عدالت امیرالمومنین ویژه بود که دنیا نظیر این رو ندیده، نظیرش رو نیستن، باور نکردنیه. اینکه پر ارزن از دهن مورچه‌ای نمیگیرم نگرفت، والله نگرفت. شخصیت، شخصیت پیچیده و عجیبی است. واقعا باید یک رشته دانشگاهی باشه به اسم علی شناسی تا خود دکتراش. و علل خصوص دقت کنید شیعه در دوران امیرالمومنین تونسته حکومت تشکیل بده، بعد اون دیگه نتونسته حکومت با ولی معصوم تشکیل بده. اگر امروز جمهوری اسلامی مشکلاتی دارد که دارد و بنده میپذیرم و وارد است، اینی که بنده اعتقاد دارم بخاطر که مردم به عنوان گردانندگان این نظام با دوران حکومت امیرالمومنین اصلا آشنا نیستن، با مشکلاتی که حضرت حکومتش داشته و برخوردهایی که با این مشکلات کرده اصلا آشنا نیستن. بسیارش الان تو کشور خودم در حال وقوعه، بسیارش رو تأکید میکنم، نمیگم یکی دوتاش، بسیارش در کشور ما روی داده و متاسفانه بعضا مردم رفتاری انجام دادن که همون کوفی هم همین کار کردن، پس خوش هم میده کوفی ها فلان هم به امان هم نمیشه. جاذبه و دافع امیرالمومنین کنار هم باید دیده بشه. امیرالمومنین، من اول از جاذبه حضرت میگم اما کم میخوام بگم، بیشتر رو دافعه میخوام بس. امیرالمومنین علی علیه السلام دلربایی میکرد برای یک عده چهرش طرف جز مشرکین بود، غلام یکی از مشرکین بود، خودش هم مشرک بود. این اصلا هنوز دوره اسلام نیومده بود که مثلا اسلام کل شبه جزیره رو بگیره یا در زمان پیامبر باشه بر مکه و مدینه اسلام دستوناره حاکم بشه. شما میبینید مثلا نقل شده در تاریخ این هر صبح از رئیس خودش، از مالک خودش اجازه میگرفت میومد جلو در خونه که امیرالمومنین توش زندگی میکرد وای میستاد که علی بیاد بیرون یه بار ببیندش. بهش گفتم درت چی میگم؟ نمیدونم، خیلی از این خوشم میاد، چهرهشو نگاه میکنم آرامش میگیرم. اینو کسایی که بعضا دیدار برخی از اولیاء الله یه زمان خودمون زندگی میکردن رفتن این حسوش دست میده. شما وقتی میرفتید خدمت آیت الله بهجت میرسیدید واجب و تعظیم بودیشون، اصلا دست خودت نبود، شما جلو پایشون بلند میشدی و در مقابلشون خم میشدی، دست خودت نبود اصلا. یه پیرمرد 90 ساله چرا؟ چون بوی دین میدهد، چون از خدا میترسد، چون خدا رو دوست دارد، خدا کار میکنه بقیه هم دوستش داشته باشن. اصلا یک محبتی تو این چهره، تو این آرامش بود و آرامش تو این چهره بود که اصلا مثال نزده. حالا آیت الله بعضت خاک پای امیرالمومنین میزه، در این شکی نداره ما هیچ کدوم از مراجعمونو قابل قیاس هم با معصومی نمیدونیم. یه بحثی مثلا شد توسط یکی از آقایان که مثلا این که ممکن علی زمان نمیدونم فلان این بحثایی را دارد یا ندارد آدشی، مثلا اینطور نیست که ما غیر معصوم نباید به معصوم تشبیه کنیم، چه غلط این حرف. علی زمان نه اینکه با حضرت علی، علی زمان ما الان آقا صاحب زمانه، در اینکه شکی وجوده. اما خود امیرالمومنین کار کرده کجا؟ امیرالمومنین میفرماد مالک برای من مثل علی برای پیامبر است. یعنی چی؟ مالک رو به کی تشبیه کرده؟ به خودش، به امام معصوم تشبیه کرده. یعنی چی؟ یعنی ببینید شأن مالک برای علی چه بود؟ برای علی همان شأن رو علی برای پیامبر داشت. علی شمشیر پیامبر بود، مالک هم کیه؟ شمشیر امیرالمومنین. تو بصیرت هم همین بود، تو ماجرای حکمیت که تو صفین به وقوع پیوست امیرالمومنین خواست مالک رو بفرسته برای حکمیت، ببین سپاه قبوله. یعنی کاندیدای امیرالمومنین مالک بود، کاندیدای اینا چی بود؟ ابو موسی اشعری بود. این علی بودن نه که مساوی با امیرالمومنین بوده، خب چیز واضحه، چیز آشکاره، کدوم آدم عاقلی هم چه حرفی میزنه؟ کی قدرت همچین قیاسی رو داره؟ خود آن عزیزانی هم که این نسبت ها بهشون داده میشن مطلقا قائل بر این نیستن، بارها هم گفتن که آقا ما کجا، صحابه اهل بیت کجا، نه خود اهل بیت. اینا شیطنت، اینا رو من میذارم به حساب ندانستن، میذارم به حساب ندانستن. امیرالمومنین چهرش دلربایی میکرد، نگاش میکردن، عشق میکردن. با عزیزم برادران اهل سنت ما حدیث نقل کردن، عجیبه این حدیث. رو سندشم صحیح، تأکید میکنم با سند صحیح. چی نقل میکنم؟ میگن بعد از جریان خیبر ما تست ژنتیکی میگرفتیم از بچه هامون با علی ابن ابی طالب. به خود روایت رو بروزش کردن. یعنی چی؟ میگه بعد از جریان خیبر بچه هامون رو میذاشتیم رو دوشمون، میمدیم سر گذری که علی میخواست رد بشه، میگفتیم بابا این بچه رو دوست داری یا نداری؟ بچه که تحلیل سیاسی و حسادت نسبت به حکومت و اینجور چیزا نداره که، درسته؟ میگه اگه میگفت آره که ما چشم کردیم، اگه میگفت نه میفهمیدیم حرامزاده است، میگفتیم برو پیش مادرت. خیلی جا عجیبه ها. میگه ما امیرالمومنین محبت شده بود مبنای تست ژنتیکی زمان خودمون. این عجیبه این ماجرا. یعنی میگه یک نفر با فطرت پاک مگر میشود علی را دوست نداشته باشد؟ امیرالمومنین عدالتش آدم را عاشق میکرد. حالا بعضی را هم فارغ میکرد، اونا را هم میگم بستگی به آدمش داشت. طرف در مدح امیرالمومنین صحبت میکرد، آقا اینو به جرم دزدی گرفتنش. خیلی عاشق امیرالمومنین بود، با میرفت با این مخالفین بحث میکرد، بحث سیاسی میکرد، آی فلانه به همان نمیدونم این چیزا. سوز این پرسان بیارم این و من این خانم های اینجوری اینجوری میکنن. خب بهتر شد ستون رو دیگه هم اونجا بزرگ کنم. خب بنایت داشته باشید. این میرفت صحبت میکرد، بحث میکرد، مذاکره میکرد، مناظره میکرد، اینا حرف بود، جدل و مراع هم کشیده میشد، به بحث و چالشی. این همین بابا دزدی کرد، تمام شروطی که در انگشتای دزد رو قطع میکنن برای ایشون هم چی بود؟ ساری و جاری بود. انگشتاشو قطع کردن، داشتن میبردن برای همون بابایی که باش بحث میکرد و دید. گفت ها چیه عدالت علی رو چشیدی؟ گفت دقیقاً برای همین عاشقشم که به منم رحمت کرد. گفتم دلیل این که عاشق علی هم برای همینه. میدونی دیگه بحث عد یه چیز عجیب غریبه، چنان خواسته یه جان بشره. من نمیگم مثلا جان بشر میخواد، نه فقط بگید تفکرش و عقلانیتش، جان بشر عدالت میخواد. تا جایی که یک مثال خیلی جالب میزنم خودتونم تایید خواهید کرد. این که اینقدر آدم خواهان قسط و عدله که تو ظهور این اتفاق میفته دیگه، ها ملعت ظلمن و جورا میشه چی؟ ملعت قسطن و عدلا پر میشه. اینه نگاه کنید، اینقدر بشر خواهان عدالته که زمانی ناعدالتی برابر برای بقیه اجرا بشه صداش در نمیده. یعنی چی؟ یعنی یه نفر بیاد تو این سالن یوهی تو این همه جمع بیاد بخوام رو زیر گوشه کنون بگه چون اومدی پا سخنرانی رایف بود رو میزنم و بره بیرون داد و بیداد همه جا رو میگیرم. یا آی اولین چیزی که میگیم چی؟ این همه آدم اومدن اینجا نشستن چرا فقط منو زدی؟ این همه آدم اونجا نشستن چرا فقط منو زدی؟ خیلی وقتا شده ناعدالتی وقتی جمعی و گوشتانی ناعدالتی وقتی عادلانه تقسیم میشه بین بقیه سکوت میکنه. این خیلی نکته عجیبه. چطور عدالت در جان بشر و خواسته فطری بشر و ذات و جان و همه وجود سلول سلول بدن بشره؟ اینجوری بود مثلا برای همین عاشقشم. امیرالمومنین عاشقش بودن به خاطر اینکه هر جا گیر کردن تناب نجات بود، شمشیر نجات بود. اون موقعی که تو احد فریاد زدن پیامبر کشته شد همه در رفتن. این تاریخ نقل کرده اسما رو آورده که در رفتن. شتاب صفر تا صدشون 3 ثانیه بود بعضیا. گوله کش در رفتن، علی وایستاد دور پیامبر میچرخید 90 زخم برداشت. اینقدر این زخم ها در واقع مونده بودن که کجا رو ببندن. جالب اینجور تاریخ نقل کرده که ملحفه ای آوردن به مرهم آغشته کردن، علی را در آن ملحفه پیچیدن که این حدیث قدسی آمد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، که هیچ شمشیری چون ذوالفقار نیست و هیچ جوان مردی مثل علی نیست. اینا شجاعت هم وقتی تو خیبر، برای چون میگم بعد از جریان خیبر اینجوری میاد، چون پیامبر فرمود یا علی جز حرامزاده و زنازاده بغض تو را در دل نمیگیرد. خیلی عجیبه، گفت جز زنازاده بغض نسبت به تو پیدا نمیکنه. تو خیبر هر کیو فرستاد قلعه درست کردن، از منابع تاریخ نمیشه 7 تا دیوار داشت، یه حالت کوه مانند بود، تپه مانند بود. برید تو گوگل، من خواست گوگل ارث پیدا کردم خیبر رو، تو گوگل ارث وقتی میرید بزنید خیبر شمال مدینه، وقتی میرید اون منطقه قدیمی خیبر که اون جنگ ها بود و اون خراباش هنو هست. تو گوگل ارث بعضی ها عکس آپلود میکنن دیگه، بزنید بعضی از عکساشو میتونید ببینید. بعد هر کی رفت نتونست، اونجاست که امیرالمومنین میره اون در واقع صد و میشکنه، اون اتفاقات میفته، اینا فتح میشه اونجا. خود یهودی میگن که اسم آقا چی بود این کارو کرد، میگن علی، میگن نه ما تو منابع تاریخمون داشتیم کسی که این کارو میکنه نامش هیدار هست، هیدار داریم در به عنوان هیدار، کیدار، قیدار تو منابع عبری زیاد یاد شده که نامش هیدار است. میگن بله، ایشون از القابی که مادرش براش انتخاب کرد هیداره، هیدار یا هیدر، یعنی حتی اینجوری داشتن. وقتی میبینن هر جا گیر میکرد سپاه اسلام، وقتی اونجا عمرو بن عبدود اومده بود کوری میخون، حلم مبارز میطلبید، فوش میداد، فقط این جوان جیگر کرد به جلوش بایسته. مگه میشه طرف عاشق علی نشه؟ مردمی که شجاعت، مردمی که فقاهت علی رو دیدن، چون بعد از پیامبر اصلا دیگه امیرالمومنین که حذف میشه از جریان سیاسی، اما حضرت جایی که میخواست به مردم ظلم بشه میومد مشاوره میداد و مباحث در مورد قضاوت اینا که پیش میاد در حق کسی میخواست ظلم بشه، حضرت میومد اشاره میکرد نه اینه زنی رو، زن دیوانه زنا کرده بود، یعنی تجاوز کرده بود، بدبختی شده، مشاورش داد تو کامل سر جاش نبود، داشتن دارش میزدن، میخواستن بخش عضو سنگسارش کنن. امیر المومنین گفت شما نمیدونید، نمیتونید سنگ ساز کنید، نجاتش شد. حالا حضرت علی میگه ها چون حکومت از من گرفته بزنید سنگ ساز شد درک که این من و تو این حرف رو میزنیم. دیدی چپه میاد بالا راستیه شروع میکنم جیلا، راستیه میاد بالا چپه شروع میکنم جیلا دیگه. ها مثلا نمیگه کسی، نمیگه به خودش بگه که بابا الان ما تحریمیم، الان کل دنیا علیه اونن، بیان دست به یکی بدیم ماجرا رو حل بکنه. اینا نی الان شبکه های اونوری، آدم های اون طرفی دارن میگن زمانی که تو ایران تحریم بوده، برخی از آدم ها برای اینکه یه موفقیت های سیاسی پیدا کنن درخواست میکردن از اون طرف های که تحریم بیشتر بشه. زمانی که خدمت شما عرض بکنم جنگ های بین مسلمان هم پیش میاد و خطر اصلی در حسب اسلام هست، شما میگه امیر اون مشاوره نظامی میده. یک موردش خیلی معروف و همه نقل کردن نهج البلاغه هم از فرخ سوره فتح آیه 13 یا 16 که میگه که به زودی به جنگی فراخوانده خواهید شد با قومی که قلی بعثا شدیده. فرخ میگن اصلا همین این آیه داره به این ماجرا اشاره میکنه. حتی تو ترجمه هایی که مورد ترجمه الهی قوم شه داخل پرانتز تو ترجمه نوشته روم یا فارس، یعنی جنگ با قرقرز یا با ایرانیا بوده، که اونجا تمام صحابه به خلیفه دوم میگن که تو خودت برو جلو به جنگ. تنها کسی که میگه نه، اگر خودت بری جلو جنگ کشته بشی، تمام اینا تا خود مکه و مدینه رو صاف میکنن، تو بمون که هر بارم اگه کسی شکست خورد بگن نه هنوز رئیسشون مونده. یعنی عملیات روانی امیرالمومنین تو جنگ، این تو صورت اسلامه، صورت فرد ایکس و ایگره گذاری. خب آدم عاشقی همچی کسی نمیشه؟ اینقدر خوب امیرالمومنینی که دشمنانش از خوبیش سوء استفاده میکردن در جنگ صفین، اینا رفتن بالای آبو بستن، رفتن بالاتر تو رودخونه قرار گرفتن، آبو بستن، منحرف کردن، سپاه امیرالمومنین تو تشنگی موند. بعد امیرالمومنین با یک تاکتیک نظامی حمله میکنه، بالا دست آبو پس میگیره. امراض میگه بدبخت شدیم. ما میگه چرا؟ میگه ما با پول آدم رو بردیم به جنگن، اما علی نیروهاش عاشقشن، اونا تشنگی رو تحمل کردن، اما نیروهای ما تشنگی رو تحمل نخواهند کرد، اینا سپاه همون اصلا جدا میشن. امراض پوزخن میزنه و امراض میگه ساده ای تو مگه نمیدونی؟ من مثلا با تو شرط ببنم علی آب رو نخواهد بست. علی رو میشتازم با که در آب رو میبنده؟ نمیبنده. زمانی که هر کسی پیروز میشد بر طرف به مقابلش قلع و غم میکردن. امیرالمومنین توی جنگ وسط جنگ حواسش به دو تا اسب توی جنگ هستش، سر روی اسب داشتن با هم دیگه دو نفر آقا صحبت میکردن، گفت آقا که تو نیام منبر نیستش که رفتی بالا، بزنیم اون مال جنگ بود، جان انسان وسط بود، از این اسب به عنوان وسیله داشت استفاده میکردی، صندلی نی کرسی نیست منبرش تو پایین. تو اون هیروبی میگه وسط دعوا طرف نرخ تعیین میکنه، خب این علی عاشق شدن نداره آدم عاشقش بشه؟ خب شما امیرالمومنین دیدید دوستش داری؟ امروز بلند شدید اومد اینجا؟ شما برای چه عاشق علی شدید؟ شنیدید فقط. یا شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. علی که اجرای عدالت فقاهتش علمش انا مدینه العلم و علیون بابوها هر جا گیر کردن صحابه سراغ علی آمدن، هر جا گیر کردن. علی که تنها کسی که میتونه کری بخونه رفته بالا منبر نشسته میفرماد سلونی قبل ان تفقدونی، هر سوالی دوست دارید بپرسید قبل که من دست بدید، حسره در سوال نداره، هر چی دوست دارید بپرسید. میگن تنها کسی که بر روی منبر میتوانست همچین ادعایی رو کنن علی بود و بس. توی علم امیرالمومنین که بعضی میدن نقشه میکشتن که بیان حضرت رو زایش کنن، یهویی جمع میشدن یهویی بهش میگفتن علی میتونی یه دونه خطبه بخونی الف نداشته باشه؟ خب شما بدون الف حرف نمیزنید، مگه میشه؟ همونجا بداهه بزنید توی اینترنت سرچ کنید خطبه بدون الف امیرالمومنین میاد، بداهه خطبه بدون الف میگه. آقا ما میگه چون قافیه تنگایه شاعر به جفنگ آید، خطبه معنادار، خطبه که مفهوم داره. آقا اینا زایه شدن رفتن باز دوباره بشین برنامه بشین جنگولک بازی عدسفار در بیاد. علی میتونی بدون نقطه خطبه بخونی؟ بدون نقطه 28 تا حرف زبان عربی عزیزم 14 تاش نقطه داره، یعنی نصف حروف الفبا رو بذار کنار بیا صحبت کن. صحبت کرده بزنید خطبه بدون نقطه امیرالمومنین بداهه ها، همونجا پایین منبر میشستن یهویی تر میکردن، میشستن آقا یه ماه کار میکردن رو سوالا، اگه علی گفت آره اینو میپرسیم، اگه گفت نه اینو میپرسیم، اگه گفت این اینو میپرسیم، میشستن یه فلوشار بر خودشون ترسیم میکردن آری خیر بله این فلوشار میزنه، میامدن میپرسن درد همه رو نمون شده. احتجاج شیخ طبرسی رو بخونید، اون بخش مناظره هایی که امیرالمومنین داره. این علی عاشق شدن نداره ولی آدم حلال زاده، آدم حلال زاده باشه عاشق همچنان مگه میشه نشه؟ یه استاد دانشگاه هست تو دانشگاه چون خوب میبینید سوالات رو میتونه جواب داده عاشقش میشید، هم استاد فلانی بابا علامه هست، هر سوالی میپرسی بدونه هیچ گونه که نمیدونم بره رجوع بکنه که همونجا سریع با سورس و همه چی جوابو میده فلان. آقا چقدر مثلا ما یادمون زمان دانشگاه بودیم بعد یه استاد ریاضی داشتیم ایشون اسکاتلند دکترا گرفته بود، بعد ما میرفتیم پدرمون میاد جلو چشم سوال تر میکردیم یه چیز پیچیده ها، خب می آوردیم یهویی مثلا بحث کلاس رو میکشونیم به یه جایی که رفتی به این سوال پیدا کنه عمدن، بعد میخندید بنده خدا میخندید معلومه تابلوه که مثلا میخواد چیکار کنه، اینجوری میرفتن میکشیدن که بیارن. علی ابن ابی طالبی که نژاد براش ذره اهمیت نداره تو برهه‌ای که نژاد عربی و عرب بودن بیداد میکرد، سیستم عشیره‌ای شد داد از پیامبر. حالا ما نمیخوام زیاد تو بحثای اسم آدماش هم ببریم تو دوره چه کسی کیا چه اتفاقی افتاد، نمیخوام واقعا بنا ندارم بگم، خب مهم هم نیست اسم افراد، شما جریان ها رو درک بکنید. کار به جای رسیده بود ایرانی ها رو توی مکه و مدینه راه نمیدادن، اسمای تحقیر آمیز روی ایرانی ها میذاشتن روی اصلا غیر عرب، خب اسم تحقیر آمیز میذاشتن الحمراء که اینا بعضا حمار هم تلفظ میکردن توند. شما تو سیستم امیرالمومنین چه اشعث ابن قیس این یه پدر سوخته‌ای که رو تاریخ یه رشته تحصیلی فقط باید برای همین بذارن تا دکترا. خودش کیه؟ کسی که قطام و ابن ملجم با هم آشنا کرد. دخترش کیه؟ جعده. ها شرف حضور دارن خدمتتون دیگه انشالله. بله همون کسی که امام حسن رو به شهادت میرسونه. پسرش کیه؟ محمد ابن اشعث. اون چه کسی؟ اونم کسی که بگید در کربلا نقش ویژه در شهادت عبدالله داره. امیرالمومنین علی علیه السلام داره خطبه میخونه توی کوفه. ایرانی ها میگن از همه بیشتر به منبر علی نزدیک بودن، عاشق علی بودن. چرا؟ چون بعد از 25 سال اولین کسی بود که میگه چه اهمیت داره ایرانی باشی یا عرب باشی. این اکرم اکم اندالله از خواب اینه که پیغمبر که ندیده بودن که ایرانی ها زمان پیغمبر مسلمان نشدن، در دوره فتوحات مسلمان شدن که بتونن بگن مورد تایید امیرالمومنین هم نبود. فتوحات اسلامی مورد تایید امیرالمومنین نبود. ما سند بسیار واضح داریم. به خاطر همینم به هیچ وجه در جنگ ها شرکت نکرد. چیه علی که در زمان پیامبر نفر اول جنگه چی میشه ذوالفقار رو غلاف میکنه؟ من فقط خودتون بپرسید اینجا اگه علی معیار بود میفهمیدیم کجا جنگ حق کجا ناحقه. امام حسن امام حسین هم اجازه نداد برن. اینکه طبری و امثال هم میان نقل میکنن امام حسن امام حسین تا گرگان آمدن و میان چیزی بود مزخرفات سند ندارد رو حوال ساختن که بگن مورد تایید اهل بیت بود. این امیرالمومنین وقتی ایرانی ها طعم اسلام یک بار دیگه چشیدن چیزا اصلا شوخی میکردن باهاش. شوخی هایی که کردن با امیرالمومنین میشست خلیفه مسلمین میشست باشن شوخی میکرد. امیرالمومنین یکی از القابی که پیامبر بهشون داده بود منزوع من الشرک و بطین من العلم بود. علی بریده از هر شرکی و پر علم. بطین از بطن میاد شکم بس. یعنی معدن علمه پر از علمه. خوب انایت داشته باشید. اینا اومدن بعد این القاب امیرالمومنین رو به تمسخر میگفتن عمدن. منزوع یا انزع، انزع در زبان عربی با زه ری و عین به معنی دیگه هم استفاده میشه. کسی که جلوی ماه سرش ریخته باشه. بطین هم به کسی که مقدار شکم داشته باشه میگن میگن بطینه بطن داره شکم داره مقدار. خب اینا میگن عمدن اینجوری استفاده میکردن یعنی به این معنی میگرفتن. متوجه شد دقیقا کاری که کیا میکردن بگید؟ یهودی ها. قرآن میگه مسلمان ها وقتی پیامبر آیه قرآن میخون مسلمان ها گفتن یا رسول الله مراعات کن همین کردیم. ما الان قرآن رو میخونیم باید کلی تفکر کنیم فکر کنم بدبخته بیچاره که در دیوان بودن رو باری یا رسول میگه مراعات راعنا یا رسول الله مراعات رو میکن. این یهودی ها میمده میشه سفا جلسه مفتن راعنا یا عبال غاسم مطمئن راعنا رو به یه معنی دیگه میگفتن. راعنا مراعاتمون کن. یکم راعنا تو تا معنی دیگه میده. یک احمقمون کن. دو نعوذ بالله ای سبک سر ما راعه نا. خب اینا میمدن رو همین اتفاق افتاده بود. همه رو تو بازار کوفه داشت میرم دیگه از همه ایرانی تیکه انداخت همه رو همه تیکه رو گفت بکین مثلا امروزش رو بگم شکم گنده اینجا حضرت خندید گفت عیبی نداره بالاش پر علمه. اصلا اگه بگی واسه بگی باید مورد کل کل بشه برای خودش مطلق و برای اسلام میلیمتر رو نمیگذشت. ما داریم در صدر اسلام بعد از شهادت حضرت زهرا دیگه امیر حقشو خوردن زنشو زدن کشتن میره سلام که نمی کنن هیچ سلام میکنه جواب نمیدن هیچ اینجا رو داشت فوش هم میدادن برداری تا رو شد عمدن رو تیکه فوش و علیشو بلند میگفتن این علیه فلان اینجوری میگفتن اینا با تو هم یا علی. میگفت با یه علی دیگه هم با یه علی دیگه هم. همین امیرالمومنین ایرانی ها دور منبرش نشسته بودن. نه که شما ایرانی باشید الان دارم میگم همه اول چون احساس کردم ممکنه همچین حس نجات پرستی در وجود بیاد بیرون اول چیکار کردم؟ اون تیکه که ایرانی به امیرالمومنین انداخته بود اول گفتم تو نمیخوام خودمون از امیرالمومنین بگیم و تو جلسش نگاه های نجات پرستان در به وجود بیاد. عاشق امیرالمومنین بودن دور منبر گرفته بودن. اشعث بن قیس ملعون بود همین پدر سوختی گفتم دکترای اشعث شناسی داده اشعث کندی معروف تو فیلم امام علی بهش میگفتن کندی اون همون آدم که این آی ارجمند نقشه بازی کرد. داروش نما انوشیر اوان ارزم نقشه بازی کرد. او اومد و دید ایرانی داره، شروع کرد اینا رو لغت کردن، عمدن پاشو میذاشت روی گردن اینا، رو دست اینا. اومد نشست روی من باید نزده که من برده جای بالا بشه. چنان سکه یه پولش میکنه، تاریخو بخونید امیرالمومنین اشعث و کسن نمونه نداره. خطبه رو کات میکنه، قطع میکنه، شروع میکنه اینو شستن رو بند انداختن. چی؟ بعد حضرت میفرماد همون جوری که با شمشیر اینا رو به اسلام آوردید ها، تو آخر الزمان همین بلا رو اینا سر شما میره. تو آخر الزمان ایرانی ها شما رو مسلمان میکنن. به نظرم که داره محقق میشه خدایش. علم علی، عدالت علی نمونه نداشت، قابل قیاس نبوده. قضاوت های امیرالمومنین کتاب شده، برید بخونید. معادلات ریاضی که امروز فقط شما میتونید با ریاضی بتونید اینا رو حل بکنید، اون مسئله های پیچیده که تو تقسیم ارث و اینجور چیزا پیش میومده، چطور آن زمان حضرت امیر حل کرده بود؟ نمیفهم، مثلا گیج میکردن. بعد بنده بونه خودت چه میفهمدن؟ مگه میشه عاشق همچین آدمی نشد؟ این میگه که بگم میگه دلایل اصلی گرایش ایرانی‌ها به تشیع حق امیرالمومنین ها، چون یه بار طعم عدالت و برابری چشیدن. بعد امیرالمومنین دوباره سیستم عربی شد، فقط نژاد برتر شد، نژاد عربی، تحقیر برای غیر اعراب در زمان بنی امیه و بنی عباس. شما میدونید جنبش هایی هم که تو ایران شکل میگیره ضد عربی سا، همین ابو مسلم خراسانی که بالاخره اینجا هم خراسانه، منم بحث پژوهشی و هیچ باکی ندارم حرفو میزنم، اصلا آدم خوبی نبوده. این آدم قیامی که کرد قیام برای اسلام نبود، قیام برای چی بود؟ قیام ضد عربی بود. اصلا با این کار ابو مسلم خراسانی تعداد آمر و آدمایی که کشته رو تا 100 هزار نفر نمی کردن. قتل عام شیعه کش خیلی خوبی هم بودن استتون بگم. این همین قیام سیاه جامگان رو تو آذربایجان بین ترکا پیش اومد. قیام چی؟ سرخ جامگان. بابک خرمگین هم مسلمونه، فکر کنی مسلمون بودی، نه خبرانی. بابک هم نگاه ضد عربی داشت، یعنی ایرانی اینجوری شده بودن. یکی از دلایلی که تو عصر صفوی تا پادشاهان صفوی پرچم تشیع رو برمی‌دارن همه ایران شیعه میشه، میگه برای چیه؟ بس که تحقیر شده بودند. شما فرض بکن یه ایرانی که سالها تمدن داره، متمدنه، یوی بیاد بره سراغ کسی بازم برخورد اسلامی بر عیبی نداره، اصلا اون تمدن نداشته، الان مسلمان عیبی نداره، برخورد برابر باشه، نه برخورد تحقیرآمیز. در روایات داریم که امیرالمومنین وقتی یا از رسول الله نقل شده، وقتی اسرای میگفتن از امیرالمومنین، وقتی اسرا رو آوردن اسرا ایرانی بودن، حضرت میگه با اینا درست برخورد کنید ها، اینا آدم بیابونگرد نیستن، اینا فرهنگ داشتن. یه آدمی که فرهنگ داشته رو باش سخت باش بد برخورد کردن بیشتر بهش فشار میاد. به یه موقعی که نفر فقیره بهش هم شام نمیخوره، عادتشه. یه موقعی که کارخونه داره یا ورشکست میشه به خاک سیاه میشینه، یک قرون پولش نمونه. تو اسلام هم داریم چی میگه؟ میگه وقتی میخوای به فقرا کمک کنی اول به کدوم فقیر کمک کن؟ میدونی؟ ثروتمندی که فقیر شده اولویته. میگه چون اثر روانی بیشتر رو داره. امرانو با اینا درست برخورد بکنید. یه همچین علی عاشق شدن نداره، جاذبه نیست. کار به جایی رسید یه عده گفتن علی تو خدایی، انت سر کوچه وای میستادن. امیرالمومنین که رد میشد گفتن انت ربنا. امیرالمومنین میفهمد منظورشون از رب یعنی که مربی شدن دیگه، یعنی تربیتشون میکنن دیگه، یعنی خدا رو که میکنن. نه خدا فهمون، نه خدا که منظور چیز دیگه است. یعنی میخواد مثلا نه الله همون اللهی که تو قرآنه، همون الله توی اومده رو زمین، خود خودتی. اینجا دافعه علی رو ببینید، فکر میکنید برخوردش با امیرالمومنین با اینا چیه؟ یعنی چند سری برادر زدید پیدش یه حزب سیاسی اینو جذب بشن، خیلی آدم های خوبی هستن، به درد انتخابات علی ابن ابی طالب میخورن. نه خیر، دستور داد دو تا چاله کندن، توی این چاله اینا رو گذاشت، این دو تا چاله توی سوراخی به هم ربط داشتن، این طرف آتیش روشن کرد، مونوکسید کربن این طرف اینا رو خفه کرد. این دافعه علی گفت کفره، هر تا اگه برای علی بگید. علی اسلام میفهم، مبناش اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام، علیه آلاف تحیت و السلام، هزاران درود و سلام بر او باد. در مجمع الزوائد هیثمی و در مسند احمد بن حنبل با سند صحیح آمده. نه منو به اهل سنت ده، حواست به من هست وقتی دارم حدیث میگم از منو به اهل سنت میارم که حرف حدیثی تو پیش نیاد؟ به چی میگه؟ میگه پیامبر امیرالمومنین و بقیه صحابه کی رو نقل میکنه؟ انس ابن مالک. انس کی؟ غلام پیغمبر، خادم پیغمبر، کسی که بیشترین حسادت رو به علی داشت. جالب، امیرالمومنین وقتی خلیفه میشه که همه این صحابه که از زمان پیامبر باقی موندن نشستن، امیرالمومنین میگه که ببینید حالا که همه چی تموم شد، 25 سال حق ما رو خوردید، ببینید حالا سراغ هم اومدید، بیعت کردید، خداییش حالا روز قدیر دست منو گرفت بالای من، قسم داد به پیغمبر و به قرآن و اینا. شیعه و سنی نمیدارن، عددهای مختلف گفته که قیام کردن ایستادن بر امیرالمومنین که آره ما بودیم. انس جلو نشسته بود همون جا که امیرم داشت صحبت میکرد. حضرت فرمود تو برعکس اون روز قدیر هم همون جلوی جهازای شطور بودی، این جهازار که جمع کرد پیامبر دست من گرفت بردارن، همون جلو بودی. تو چرا دست چرا تو بلند نمیشی؟ حضرت فرمود قیام کنید. چسا که قبول دارم؟ انس گفت من آلزایمر گرفتم، من نسیان گرفتم، فراموشی گرفتم، پیر شدن دارم. حضرت فرمود انشالله که راست میگی، ان کنت کاذبا، اگر دروغگو باشی به مرض برس بمیری، جوری که با عمامه هم نتونی بپوشنش. یه مرضی پوستی که با عمامه هم نتونی بپوشن، تمام بدنش رو گرفت. برید تاریخ بخونید، برید انس بن مالک چجوری مرد. جدا تو این حدیث نست نیستا، جدا برید بخونید برید انس بن مالک. این انس ماجرا رو داره نقل میکنه با این بغض نسبت به علی ابن ابی طالب. میشه میگه، میگه من و بقیه صحابه با علی و رسول الله داشتیم با آقای مدینه میچرخیدیم. یعنی امیرالمومنین یه باغ خیلی قشنگی گفت یا رسول الله عجب باغ زیبایی. رسول الله فرمود یا علی باغ تو بهش از اینم خوشگل‌تره. ببین حالا جالبه، رسول الله این تیکه‌ها رو میاد که این صحابه بفهمن امیرالمومنین چیه، بگید بهشتیه، جایگاه چیه، ویژه داره. نتیجه‌اش چی میشه؟ بگید حسودی بیشتر شد. این اینو جای دیگه تو قرآن داریم، ما جای داریم تو قرآن. بله، ماجره کی؟ یوسف و برادرش. هی یعقوب میگفت بابا این یوسف فرق میکنه، هی حسادت اینا بیشتر شد تا آخر کشتنش، به قصد کشتن یعنی پیش رفتن، انداختنش تو چاه. هر بلام سال امیرالمومنین میرن میجنگن که بکشنش. برنامه ترور امیرالمومنین چند بار اجرا میشه، نتیجه نمیده. حالا خوب نگاه کنید، میگه تا 6-7 باقی که همینجوری میگذشتیم، هی علی گفت عجب با این باقی هم قشنگه، این مثلا نخلاش اینجوری تر، اون یکی مثلا فلان درختش اونجوری بود. هی پیامبر فرمود علی باقی تو بهش دفعه نمزی بود. در سندش تو مسند احمد ابن حنبل تو مجمع ازدواج هیثمیه. بعد میگه یهویی پیامبر دیگه طاقتش تاق شد، وایستاد، شروع کرد گریه کردن زار زار بلند. شما فرض بکنید با این مرجع تقلیدی داری میری یه جا، با یه آدم بزرگی داری، اصلا چه نیست، با استاد دانشگاه دفعه اردو، یه استادی که دوستش داری، یوهوی وسط جمع های های میذاره گریه کردن. نمیگی چی شد، نمیگی دورش چی، حالا استاد دانشگاه من شما کجا، رسول الله کجا؟ گفتن چی شد یا رسول الله؟ حضرت علی بن جلوش یا رسول الله چی شده؟ رسول الله چی رو دید که دیگه طاقتش تاق شد؟ اینجا اشاره میکنم، میگه ای علی به عبل وحید الشهید، به عبل وحید الشهید، به عبل وحید الشهید، صلاح مهار. میگه سه بار این تکرار کرد، پدرم به فدای توی شهید تنها، پدرم به فدای توی شهید تنها، پدرم به فدای توی شهید تنها. صحابه کب کردن از این عبارات. گفت فرمود چه بغضهایی که تو دل اینا من میبینم که جز پس از رفتن من آشکار نخواهد. تا من هستم زیاد جرأت نمی کنم. داره شعله میکشه تو سینه ها اینا، میدید آقا رسول الله هر بار که فرود باقات تو بهش قشنگ داره اینا داده، اون بغض و حقد و غضبشون بیشتر شد. پاسخ علی شاهکار است. الله اکبر، لبخند میزنه، میفرماد فی سلامت من دینی، اینا رو بیرش کن یا رسول الله، دینم اون موقع سالمه،
حضرت فرمود فی سلامت من دینه که ولی دین انسان رو نهاره. این علی عاشق شدن نداره.
دختر عزیز المومنین آدم باید های های بشین گریه کنه، خدا شاهده اینجا گریستن داره. چه چشید علی به خاطر اسلام؟ امیر المومنین اصلا بابا اینا میرسیدن وقتی میدیدن صفات الله در وجود نازنینش تجلی کرده قاطی میکردن و من خدایی تو دیگه بابا خدایی خدا مگه روزی نمیرسونه؟ توی هر شب داری کیسه ها رو میره در خونه ما. خدا مگه قهار نیست برای ظالما؟ توی فقط گردن اینا رو شکستی آوردی پایین. شما بدونید امیرالمومنین، شما بدونید که امیرالمومنین تو چه شرایطی به قدرت رسید. حالا میفهمم که از صحبت خودتون چند تا سوال آخر بپرسید، جایزه همینجا نقدی بهشون میدید. من هم میپرسم سوال میپرسم بگید اون حدیثه تو کدوم کتاب بود؟ از هر سیاد نمیپرسم. پیام نوری میپرسم تستی 1.16 هم اگه غلط زدید اون موقع 1.16 هم بودن رو نمیم چجوری. حالا یه بعضی از این همکلاسی ما میمدن بیرون میگفتیم مثلا فلان سوال رو زدیم، گفت نه دیوانه برای چی نزدی فرد؟ گفتشون خب اگه غلط باشه 1.16 میگفتم بابا تو 1/4 احتمال داره درست بزنید، 1.16 خطر تو، یعنی نمیفهمید 4 برابر احتمال پیروزی داری؟ همه پیامون رو نشوندیم. حالا پیام نوریات و ارشد بوضع خیلی خوبی دارن، میگن 30% قبولی ارشد پیام نوری هم آمارا اینجوری میگه بخواد اینکه استاد تست زدن هم دیگه دانشجوان دیگه، واقعا دنبال دانش میجوان، همه دانشگاه دیگه دنبال اینه که کلاس تحصیل بشه بپیچونن، تو پرونده دنبال استاده میدن جانم مادرت بیاد دو تا کلاس دیگه بذار ما بفهمیم چی نوشته این کتاب. حالا بگذاریم بریم سر اصل بحث خودمون. این علی عاشق شدن نداره؟ دیوانه میکنه آدم خدا شاهده. امیرالمومنین فرمود رسول الله فرصت پیدا نشد برخی مسائل را تبیین کند، برخی از حرفا رو بزنه، برخی از مسائل علمی رو بگه. من نمیگم چون گمان آن دارم برای من مقامی بالاتر از او قائل شدید. ببین نمیفرماد من از پیامبر بالاترم، میگه پیامبر فرصت نکرد بگه. پیامبر فصیح تره یا امیرالمومنین؟ قطعا پیامبر، هیچ کس بالاتر پیامبر نیست ولو در شجاعت. در شجاعت هم امیرالمومنین میگرده پای رسول الله نمیرسه، نمیتون بگم. اما فرصت بروز یه چیز دیگه است که بروز فصاحت در کلام امیرالمومنین چیه؟ فرصت یافته میشود. خب این نکته ای ها. آقا امیرالمومنین میفرماد به خدا نزدیکترین فرد در جنگ ها به دشمن در میان ما مسلمانان پیامبر بود. میگو ما باید دنبالش میدویدیم. امیرالمومنین میفرماد انا عبد من عبید محمد، من یه بنده از بندگان محمدم. یه صلوات علی محمد و آل محمد بعدم. ما انحراف میتونیم برای چیزی که قولات رو حرفایی که میزنن و یه حرفای خدایی نکره شبه خدایی میدن و بعد از مهدوهامون بعدن یک سری لاتای لات میخونن و مزخرفات میخونن به اسم مسح اهل بیت، یه حرفا نیست مطلقا. حتی تو بیان شعری هم باید شهریار قشنگ میگه، شهریار قشنگ هم نه بشر توانمش خوب نه خدا توانمش خوان، متحیرم چه نامم شهر مطلقا هست. با میگه من چی بگم آخه، نه انسانی نه خداست. دون خالق فوق مخلوق. کلام امیرالمومنین رو میگم، یعنی کلام علی دون خالقه فوق مخلوقه، هیچ مخلوقی نمیشه. بسم الله نهج البلاغه بخونید، این سجع و زیبایی اصلا ادبیات امیرالمومنین که یک مقوله جداست فصاحت و بلاغت امیرالمومنین که همه برش معترفن، همه برش معترفن. اساتید ادبیات دانشگاه‌های کشورهای عربی یکی از بحثه که سر کلاسشون همیشه درس میدن و بحث میکنن ادبیات لسان امیرالمومنینه. امیر ملک کلام اصلا لقبشه دیگه، امیر ملک کلام. یعنی تو کلام تو میسازی، فصیح ترین تویی. امیرالمومنین که مبناش اسلام، حالا تو چه جامعه میاد؟ حالا دافعه ها آروم آروم بچه بکن.
خیلی از گفته های امیرمومنین
تو جامعه میاد سر کار که مردم آمدن سراغ علی ابن ابی طالب، دقت کنید، بعد 25 سال با چه عنوانی آمدن؟ به این عنوان آمدن که تو خلیفت الله علی الارضی، تو خلیفه خدا روی زمینی، یا نه تو هم یکی مثل صحابه دیگه، صحابه های بقیه تموم شده، حالا هم نوبت توه. کدومی که بود؟ اولی یا دومی؟
دومی بود. دومی بود.
امیرالمومنین ببین خوب دقت کنید، ما یه کاندیدا داریم خدا معرفی میکنه، درسته؟ یه کاندیدا هم چی معرفی میکنه بگید؟ مردم. خدا میفرماد هر موقع این دوتا کاندیدا یه نفر شدن، اون موقع ماجرا درست. آیه قرآنشو گوش کن، حبل من الله، یه تناب من میندازم شما بیاید بالا، و حبلون بگید من الناس، یه تناب شما مردم بر من. هر موقع این تناب تو تناب یکی باشه شما میشه سعود کنی، جدا باشه تو تناب جدا میگه بالا رو حوالی. مسلمونا میدون خود جناب خلیفه دوم بعد از اینکه ازش پر ابن عباس ازش میپرسه بعد خود کیو میخوای خلیفه بذاری، عبارتا رو دقت کنید، ایشون میگه که من حرف که خالد ابن ولید مرده وگرنه اونو میذاشتن، حرف که سالم مرده که صحابه پیامبر بود وگرنه اونو میذاشتن، حرف که فلانی مرده وگرنه اونو میذاشتن، حرف که بهمانی مرده، چند نفر جس میبره. خب یعنی مسلمان ها میگفتن خب ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد، حالا سراغ علی. اینجوری بود. خب حالا چی شده؟ تو زمان شیخین، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم، مسائل اسلامی چیز رعایت میشد، اما در زمان خلیفه سوم خیلی واضح اسلام زمین خورد. برای نماز اینش میخوندن، اما چی؟ این عبارت که خود خلیفه دوم در منابع برادران اهل سنت همون است، میگه ای عثمان، تو اگر بر گردن من اگر خلیفه شدی، بنی ابی معیث را بر گردن مردم سوار خواهی کرد. میگه فامیلاتو میاری، پسر عموات رو میاری سر کار همه رو. الان تو کشور خودمونم داریم کسی که همینجوری تا یه جا مسئول میشن، میبینی چی میشه؟ بگید تو همین آره بعد از اداره ما معروف هستن، من اسم میخوام ببرم، مثلا فلان وزارت خونه فلانی ها بیشترن، فلان وزارت خونه فلانی ها بیشترن، فلان سازمان به همانی ها بیشترن. یه تیکه هایم حالا اونه که تیکه تلویزیون خودش انداخته بگم، میگه دوتا من تو پاکت میگم، شما گرفتی نگرفتیم به من چی. مثلا تو خنده بازار اولاش یکی اول مدیرهای سازمان صدا و سیما را مسخره میکردن، اگه خاطرتون باشه. خب یکی از این مدیرها پشت سرش عکس چی بود؟ شالیزار. آره بس که توی بره شمالی ها تو سازمان صدا و سیما استخدام شدن، خیلی زیاده دیگه، یه جاهایی میرفتی شمالی حرف میزدن. تو وزارت صنایع و معادن کرمانی ها، یه مدت تو وزارت مسکن تبریزی ها و ترک ها، یه مدت بخواهم همچه دونه دونه برای تو میتونم کنتور بندازم، بالاخره مشهد یا همه جا هستن عزیزم. آره بابا مشهد یه داستان، یه جلسه سخنرانی ویژه باید بزنی صهیونیسم و مثلا چیزا حالا بزنیم. ما چه دیگر میگیم تو مشهد با مشهدی شوخه میکنیم، اونا پیامونو رو که دانشگاه رو بومی میگیره، یا خدا. خب آره حالا این هم داشته باشید. امیرالمومنین که این جامعه میاد سر کار، خوب دقت کنید، مردم میگن آه اشتباهی، خب زمان عثمان گفتم اینا خیلی اومدن سر من، فقط یک مواردی رو براتون نقل میکنم. سیستم اینا جای دیگه گیرتون نمیاد، سیستم قبل از علی رو نگاه کنید، سیستم بعد از علی رو نگاه کنید، ببینید دافعه باید باشه یا نباشه. تو مقدمه ابن خلدون جلد 1 فصل 21 صفحه 277 معرفی میکنه که جهاد فی سبیل الله شد جهاد للکن. چی شد؟ به صحابه میگفتن برید فلانجا رو بگیرید، انقدرش بگید مال خودتون، طرف رو در سود شریک میکردن، اینا میرفتن و دیگه تا بخارا و ترکمنستان هم میذاشتن میرفتن. بعضی میگن آی ما اینجوری مسلمون شدیم، اگه نبود کافر میبودیم. خیلی حرف مزخرفیه. چرا؟ چون اندونزی هم با شمشیر برده مسلمون کردی، مالزی هم با شمشیر برده مسلمون کردی، 200 میلیون هم پر جمعیت هم کشور اسلامی که کجا؟ اندونزی. پس این حرف خیلی برعکس شمشیر کشیدن ها باعث شد چی بشه؟ چینی ها و هندی ها جلوی اسلام گارد بگیرن، بگن ای اینا آدم میکشن ها، وایستید. شما فجایعی که خالد بن ولید در جنگ ذات العیون به بار آورد، معروف شد به جنگ ذات العیون، دستور داد چشا رو در بیارید. کجا این حرف معرفت اسلامی بود؟ پیامبر 23 سال حکومت کرده، 23 سال حکومت که اصلا 13 سال اولش که هیچی، تو 13 سال تو مکه فقط تحت شکنجه است، 10 سال دوم تو مدینه. عزیزم دقت کن، کل کشته های جنگ های پیامبر 1100 نفر تا 1300 نفره، کل 10 سال جنگ. یعنی 23 سال دوران زندگی پیامبر پس از بعثت، پس از اینکه به پیامبری برگزیده شد، 1100 تا 1300 تا کشته داشت. تو یه جنگ 1000 تا کشته رو بردن فقط. پیامبر بابا وحشی حضرت حمزه رو کشته، عموش اونم چه عمویی، سید و شهدا، جگر اینو در آورده داده هند، جگر خواب خورده، اینو بیاری بعد جنگ دستت بیفته چیکارش میکنی؟ خدا وکیلی پیامبر فرمود برو آزادی، اسلام آورد. ابو سفیان و بچه هاش این همه ظلم کردن به پیامبر، این همه آدم کشتن، وقتی فتح مکه کرد فرمود انتم طلقا، شما آزادید برید. چیکار باید بکنه رسول الله؟ کدوم جنگ و حضرت رسول خودش شروع کرد؟ یک دونه اگه مردید برای من بیارید نمیتونید بیارید، الا اینکه اونا حمله کردن نمیتونید بیارید. بعد اینا میشه اسلام. به تازه در همین ایران به یه منطقه رسیدن نمیتونستن قلعه رو فتح بکنن، گفتن که اگر قلعه رو آزاد بکنید بپذیری که جزیه بدی ما کارشو نداریم. آقا اینا قلعه رو تسلیم کردن. این روش خالد ابن ولید بود، کلا میگفت دروغ بگو تو جنگ میتونه هر کاری میخواد بکنی بکنی. قلعه رو که باز کردن قتل عام کردن تمام مردم اون شهر رو، همه رو کشتن، یه نفر زنده گذاشتن، گفتن برو برای شهرهای بقیه تعریف کن. راجع این بود که علی شمشیر غلاف میکنه به ما امیرالمومنین تو جنگ صفین اجازه نمیده امام حسن و حسین جلو برن، میگم شما اولاد زهرا هستید، نسل پیامبر از طریق شما باید انتقال پیدا بکنه. به پسر دیگه‌اش محمد حنفی میگه برو به جنگ. ناراحت شد محمد، گفت مگه برای چه حسن اینو نمیفرستی؟ اونا پسراتن دیگه، اونا داداشان. گفت واسه جمع کن، درسته تو هم پسر منی اونا هم پسر من، اما اونا اولاد کیان؟ زهران. به این فرزندم حسنین همچون چشمان من هستن و تو همچون دستان من، و نیش میدانی که دست از که از چشم محافظت میکنند. بعد بیاد برای جنگ غریبه امام حسن و حسین بفرسته. ما حرف داریم برعکس اون فوشایی که دقیقا به اسلام میخوره و انتقاداتی که به اسلام وارده، اونجاش که بعضی دارن به زور وارد، اونایی که وارد نیست که هیچی، اونایی که دقیقا بخشاییست که ما هم حرف داریم، اهل بیت هم حرف داشتن در اینو، علی هم حرف داشت. شما نگاه کنید کابینه که درست میشه چیه تو این جهاد للکنز، نه جهاد لله لرسول، اینا نیست. ببینید چی ازش دارن. جناب آقای زبیر کابینه، از وزرای کابینه، ببینید چیه، 12 تا کاخ تو مدینه درست کرده داره خودش، 2 تا کاخ تو بصره، 1 کاخ توی کوفه، 1 کاخ تو مصر، خونه نه ها، کاخ، 4 تا زن گرفت، یعنی تا جایی که میتونست بگیره. خب حالا من با زن گرفتنش ایرادی ندارم، اسلام گفتم زنم راضی بوده میتونست عدالت برقرار خودشونه، با اینجاش کردن. پس از کسر ثلث مال وی، که ثلث مال کسر میشه برای چی؟ 1/3 مال برای بعد خیرات بشه واسه خود کسی که مرده. پس از کسر ثلث مال به زن چقدر پول میرسه؟ 1/8 دیگه، درسته؟ پس از کسر ثلث مال به هر کدام از زنان او 1,200,000 درهم ثروت رسید. آقای زبیر از وزرای کابینه خلفای دوم و سوم. خود دقت بکنید، بخاری تو صحیح خودش، دیگه صحیح بخاری صحیح ترین کتاب برادران اهل سنت، جلد 5 صفحه 21 میگه اموال زبیر به 50 میلیون و 200 هزار درهم میرسید. اصلا عرب عدد میلیون و بلد نبوده، از عبارت الف الف استفاده میکرده، هزار هزار، دو تا ستا، شیش تا صفر. اینا دقت کنه تاریخ نقل شده. همه هم دارم از منابع برادران اهل سنت میگم که کسی این خلق نیاره. بگم که کلا سر خود بزنه آقا همه صحابه خوب بودن به من و تو چه اینا، همین الانش هم موقع میگه آقا همه سیاسیون خوبن به من و تو چه، اونا همینا فرق نمیکنه. واقع گرا باشید، در این دنیا زندگی میکنید، مزخرفات و توهمات رو نمیخواید داشته باشید. که مسعودی در مروج الذهب جلد 1 صفحه 434 میگه زبیر 1000 رأس اسب داشت. اسب اون موقع پرشه الان بوده. آره ماشین اسبای خاص ها، اسبای با نژاد خوب، اسبای جنگ، اسبای کورس، اسبای مسابقه. پرشه الان بوده، شطور شاسی بلند بوده. آره شاسی بلنده که اولاق چی بوده؟ آره ماشین های پیدار، پیرایدی، پیکانی، پیجوی اینا پیدار، حتی برشه و پرادو هم پیداره ها، انتهای پایین. خوب دقت کنید، ابن حائل و ابن بطال و قاضی عیاض و دیگران نوشته اند نه خیر، قول صحیح بخاری صحیح نیست، مثلا اموال زبیر 59 میلیون و 800 هزار درهم بود. 1000 کنیز مسعودی نقل میکنه براش در مروج الذهب. کنیز که میدونی چه کارایی داشته، 1000 تا کنیز و اراضی زیادی به دست آورد. عبدالرحمن ابن عوف، دقت کنید، عوف از این عبدالرحمن ابن عوف، این میدونی چیه دیگه، این کسیه که با رأی این یک نفر خلیفه مسلمین تموم تعیین شد. ببین 6 نفر کاندیدا شدن برای انتخابات که مردم انتخاب کنن، نه دقت کن خودشون خود یکی رو انتخاب کنن، رأی برابر شد 2-2. امیر المومنی کسی که رفتن، امیر المومنی بود، زبیر بود، طلحه بود، خدمت شما عرض بکنم عبدالرحمن ابن عوف بود، سعد ابن ابی وقاص بود، یکی دیگه هم بود که بود عثمان احسن. این 6 نفر انتخاب که بعد از خلیفه دوم شورا نوشت. اول قوانین شورا نوشتن خلیفه دوم خیلی جالبه، هیچ جوری از این علی در نمیاد. اینو بهتون بگم، اگر 2-2 مسابقه شدن، مساوی شدن، گردنشان را بزن. یعنی یه جوری انتخاباتی که میتونی گردن طرفین هم بزنی، نوع خاصی که خواستن رأی بدن. در حال اینجا نگاه کنید، رو رأی برابر شد، زبیر به امیرالمومنین رأی داد. همین زبیر که بعدن چپ میکنه ها، برای اینکه پول از زبونش در میاد. این شدن دوتا، طلحه و عثمان هم شدن چی؟ دو طرف. کیمون؟ حالا اینجا نگاه کنید، سعد ابن ابی وقاص، خب این شد این طرف، عبدالرحمن ابن عوف می‌خواست اونم شد، یعنی عثمان طرفش شد 3 نفر. طلحه فامیل عثمانه، در اون طرف خلیفه دوم گفته بود اگر برابر 3-3 شدن طرفی قبوله که چی؟ عبدالرحمن ابن عوف توش بشه. عبدالرحمن ابن عوف اومد بهمیرم گفت تو اگر این دو تا شرط منو بپذیری من با تو بیعت می‌کنم، تو خلیفه میشی. شرط چی؟ 1، عمل به قرآن و سنت پیامبر. امیرالمومنین فرمود من اصلا برای احیای همین میخوام بیام، قبول میکنم. 2، عمل به سیره شیخین، مثل دو خلیفه قبلی عمل بکنیم. هر وقت استدلال میاره خدا و چیزی بسیار عالی، میفرماد نه خیر من قبول نمیکنم، دلیلم دارم. میگه چیه؟ میگه اگه قبول نکنی که من به تو رأی نمیدم، به عثمان رأی میدم، رأی میشه 4-2 او خلیفه است. امیرالمومنین میفرماد که مگر سیره شیخین جدای از قرآن و سنت پیغمبر بوده؟ اگر یکی بوده که من همان اصل را قبول دارم، و اگر یکی نبوده چگونه از من میخواهی چیزی را که بر خلاف سنت پیامبر و قرآن بوده بپذیرم؟ عبدالرحمن ابن عوف میگه ای بابا تو هم همش بلدی حرفای اینجوری گنده مونده قلمبه سرمبه بزنی، همینی که گفتم قبول میکنی یا نه؟ امیرالمومنین چی میخونه؟ آیه مصاد نگاه کنید، هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین.
پیغمبر در وقت علی گفت چی؟ تو هارون امتی.
گفت من نباید سبیل کسای دیگر رو برم. حالا آیش هست این عبدالرحمن ابن عوف بلکه به عثمان رأی میده و دیگه از بزرگان داشته باشه. 1000 نفر شطور دیدی زبر کار شطور نبود، ماشین SUV و پانتر علاقه داشت، ماشین سواری، این تو کار شاسی بلند بوده. 3000 رأس گوسفند. اینا فکر از کجا آورده بودن؟ از حقوقی که میگرفتن از بیت المال دیگه. یه میلیون حقوق میگرفتن، 1,200,000 تومان حقوق از نماینده مجلس، 4 سالش میشه 60 میلیون تومان. اصلا من میگم گل روی شما 100 میلیون بذار معامله جوش بخوره 200 میلیون چجوری یه نفری که 2 میلیارد خرج میکنه؟ من نمیدونم، یا ما از مریخ اومدیم نمیفهمیم یا حالت دیگه هم داره. چشم. 100 اسب طلای شمش او را چند نفر جوان پس از مرگش خورد کردن. طلا رو میگفتن مثل ورق آهن، طلا نرمه دیگه، ورق آهن میذاشتن رو تنه درخت با تبر میشکستن. میگه چند جوان طلای شمش او را خورد کردن، دستان همه ایشون تاول زد. تاریخ نقل کرد یعنی کجا برده بودن. مسعودی نوشته تعداد گوسفنداش 10,000 رأس بوده. 1/4 از 1/8 اموال نقدش به یکی از 4 زنش رسید. درسته 1/4 از 1/8 رسید، معادل 83,000 درهم بود. مراجعه کن به مدارک تفصیلی که اینو مرحوم علامه امیری تو القدیر جلد 8 صفحه 282 کامل اومده، منابع اهل سنت همون زیر آورده همه. طلحه، اینایی که دارم اسم میبرم بعدا میشن کی؟ بگید سران جمل جلو علی وای میستن. طلحه 1 کاخ در کوفه هر روز از عراق به ارزش 1,000 دینار طلا قله وارد میکرد. هر روز یعنی سالش میشه چقدر؟ 365 هزار دینار. 1 دینار چند گرم طلا؟ 4.5 گرم طلا. 365 ضرب در 1,000 درسته دیگه ها؟ ضرب در 4.5 گرم طلا. من منجور ماشین حسابم جواب نمیده. هر روز از نایه سراح حدود 1,000 دینار طلا برای بل ارسال میشد. در مدینه برج بزرگی از آجر و گچ و ساج ساخت. 2,200,000 نقره و 200,000 دینار نقد داشت. این علاقه داشت پول نقد هم حفظ کنه. چون علاقه مالی که برده دارن برای پول نقد داشته، چون حساب مالیش دوست داشت پول نقد هم داشته باشه. خیلی ها عزیز من 2,200,000 نقره و 200,000 طلا دینار طلا میشه دینار این نقد داشت. ابراهیم ابن محمد ابن طلحه که میشه نوش میگه ثروت پدر بزرگ من 30,000,000 درهم نقره هم داشته. جای دیگه شما رو خبر ندارید. ارزش باغات و اراضیش به 30,000,000 درهم رسید. ابن جوزی نوشته طلحه 300 نفر شطور داشته. سعد ابن ابی وقاص این میدونید پسرش که دیگه ها عمر ابن خب یاد بدونی که پسر زبیر میشه کی؟ عبدالله ابن زبیر تو مختار دیدید. پسر طلحه میشه کی؟ محمد ابن طلحه. چه نقش اساسی داشت؟ مال حرام چپونده تو دماغ سلوخ دماغ اینا باید یه جه میزنه بیرون دیگه و ببینید مال حرام کجا میشه. ای دادن بچه هاشون خوردن سیستم آقازادهی درست کرده بودن. آقازاده ها فقط تو صدر اسلام بودن. سعد بن ابی وقاص 250,000 درهم نقره قصری ساخت که عبارتی که استفاده میشه من انشالله که چیز باشه تخیلی باشه، تاریخ تخیل کرده، چون میگه در قصرش از عقیق بهره برد برای زیباییش. بسیار بلند و بسیار وسیع بود. قسمت بالای قصر را دور تا دور پنجره ها را چیده بود. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 105 مروج و ذهب جلد 1 صفحه 434 برید اونجا کنید. فرزندان امیه رو نگاه کنید. مثلا یه علا اشتباه نکنم اسمش میگه 500,000 دینار طلا. 500,000 ضرب در 4.5 گرم میشه اینقدر طلا، گرم طلا چقدر ضرب کن، هیچ ثروتی از این باب نمونده. و در یک جای دیگه 100,000 دینار طلا جدا داشت، مروج و ذهب جلد صفحه 436. اینو سندش میام کسی بعد بردا چطور بهت نگه. زید ابن ثابت یهودی مسلمان شده، یهودی مسلمان شده و سفارش شده کعب ابن کعب الاحبار یهودی مسلمان شده، ثروت خودش از بیت المال رو به طلا و نقره تبدیل کرد، به شمش، به شمش طلا و نقره تبدیل کرد. پس از مرگش با تبر اونها رو میشکستن تا بین بر راستش تقسیم کنن. مروج و ذهب جلد صفحه 434. خود جناب عثمان فقط عبایی از خز به تن میکرد که ارزشش 100 دینار بود. 100 ضرب در 4.5 گرم طلا ضرب در قیمت کنه، قیمت رو چون طلا قیمت واحده دیگه فرق نمیکنه، بنابراین طلا میسنجن همیشه. طبقات ابن سب جلد صفحه 4. این شد مسلمان ها ریختن قاطی کردن همه رو کشتن، عثمان رو ریختن دور خونه عثمان، عثمان رو کشتن. 600 نفر از صحابه در قتل عثمان شریک بودن. خب حالا اومدن دور خونه علی، علی چی میگه؟ میگه اوناییتون که فکر میکنید من بیام سر کار، برابر تقسیم میکنم. و این غلام سیا اندر هم، جناب طلحه هم اندر هم، تازه اونایتونم که چاپی دیده از قبل همه رو پس میگیرن. الان یه نفر بخواد دزدی کنه میره به اسم کی میکنه؟ به تو زنش مثلا. بعد از چی فهمون؟ گفت فرمون اگر کابین زنانتان کرده باشید پس میگیرن. حالا شما چه طلا و ذهبی باشید چیکار میکنه؟ پس میگید یا میجنگید؟ اونا جنگ انتخاب کرد. بعد بدونید این دافعه امیرالمومنین دافعه علی نیست، علی خلیفت الله هست، دفع در وجود این هاست. مال دنیا اینا رو گرفته بود، حب بچه هاشون اینا رو گرفته بود. امیرالمومنین در بسط زبیر می فهمد ما زال از زبیر کان رجلا منا اهل البیت حتی نشع ابنه المشموم عبدالله. چیزی نمونده بود زبیر از ما اهل بیت بشه، اینقدر رشد کرد یعنی به مقام سلمان برسه، از سلمانم نا اهل البیت، تا اینکه این پسر شومش زبیر عبدالله بزرگ شد، حتی نشع ابن المشموم شوم عبدالله بگیم بزرگ شد. نامه های امیرالمومنین رو بخونید، به من که بغیر نمیگم، او مروان رو نوشتم 500,000 دینار طلا، ابن ابی سرا 100,000 دینار طلا، همه رو نوشتم که من میگذرم. فقط اگه خواستید عبارت اینه: تمام اموالی که در زمان عثمان به راندخاران داده شده است باید برگردد. میتونید اینا رو برید توی همه رو با هم اجرا بگم، جلد 3 صفحه 40 طبقات ابن سعد، انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 4، استیاب جلد 2 صفحه 476، سبائق جلد صفحه 68، سیره حلبی جلد 2 صفحه 87، رسای بخاری که بالا عرض کردم. برید بخورید تا ببینید منابع اهل سنت چی بوده. امیرالمومنین وقتی سر کار میره میاد با خبر میشه، نگاه کنید این دافعه نداره، با خبر میشه تو بازار اهوازش یه بابای رشوه گرفته، نه حاکم اهواز گرفته، چی شد؟ تو بازار اهواز یه بابای رشوه گرفته، درست شد؟ ببین نام به رفاعه حاکم اونجا می‌نویسه. وقتی که نامه هم به دستت رسید فوراً ابن حرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم او را زندانی کن. به خاطر چی؟ حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارند بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر مرا بدانند، تا بفهمند حاکم اینجا مطلقا توی این حوض شوخی نداره. عزیزم اهواز تو چه جامعه بوده؟ تو ایران؟ امیرالمومنین حاکم کجاست؟ از تونس تا ترکمنستان 20 کشور بکنم الان بشه توش. اینجوری شبکه عیون درست کرد امیرالمومنین، شبکه جاسوسان. حضرت مالک میفهمه که این مالک در کارمندانت جاسوس بگمار، اطلاعاتتو بپای، کارمنداتو بپان، بر این اطلاعاتیات هم حفاظت اطلاعات بذار، باز در جاسوسانت هم جاسوس بگمار. بعد یه شبکه عیون درست کرده از چشم ها، یعنی چشم علی تو جامعه، میگفت خبرها رو براش میآوردن، گزارش میآوردن، خود حاکم اهواز خبر نداشت، امیرالمومنین بالا خبر داشت. ما این سیستم رو کجا اجرا کردیم؟ فقط تو نیروهای مسلح. تو نیروهای مسلح ما یه چیزی گذاشتیم اسم حفاظت چی؟ اطلاعات که زیر نظر فرمانده ارتش سپاه یا چیز هست یا نیست، ابراز اطلاعات نیست، زیر نظر کل. به خاطر همین کمتری مشکلتون ایرای مسلح داریم. اما ادارای دیگه این چه خبره؟ به این جایی که به حرف علی گوش کردی نتیجه گرفتی، مؤمن مسلمان علی معصوم، فعلی که ازش سر میذاره این اسمته، خطایی در اون نیست. حالا فهمید جمهوری اسلامی چجوری میشه ساخت؟ رجوع کن به سیره علی بن ابی طالب، نهج البلاغه بخونن، مسئولینمون بفهمن مشکلات کجاست. آقا رسول الله در جامعه آمد که بدترین و کج و کلهترین مردم داشتن زندگی میکردن، نه عصا اجزاها کرد، نه نمیدونم رو آب راه رفت، نه نمیدونم دریا شکافت، نه ید بیضا در آورد، با عقلانیت اینا رو درستشون کرد. سیره پیامبر دم دسته. یعنی شما معتقدید مردم از عرب جاهلی هم بدترن؟ هی بگه این مردم اینجوری شدن، مردم هیچ جوری نشدن، شما که اینجوری اونجوری شدی. مردم اینا آقا بعد مردم میگه چیکار کنه؟ بیاید بجنگید. چش. جنگ بسته. چش. تحریم. چش. یارانه بگیرید. چش. بیاید پس بدید. چش. دو دایره برافتن. خودو داره درختن هر جوری زدی گفتن چشم. مردم دادشون از این نیستش که چرا تحریمند، از این از اینه که تو این تحریم یه چرا چجوری تحریمی که یه چاق میشن. مردم از این ناراحتن که آفتاب دوز زمینن تو خیابون میچرخونن، فلان آقازاده راست راست شکم گنده میکنه جلو چشم ملت، جلو چشم همه اینجوری تو مراسمات حکومتی شرکت میکنه، به تو مراسمات آقا ختم یکی شد و اونا فلان میدونم چرا جور میفرد که پیدا میشه. ببین یعنی جرمی هم نیستش که بهش نگفته باشن که تو نداری. یعنی فردوسی پور میگه این گل نزدنش سختره، یعنی میگه یه جرم پیدا کن که نداره. داستان اینجوریه، اینجا ادامه رو گوش کن. حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با من با خبر نما، تا اگر شکایتی دارن بگوین. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار نسبت به ابن حرمه نباید غفلت و کوتاهی شود و الا نزد خدا هلاک خواهی شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار خواهم کرد. این رفاعه، همین رفاعه چیزها سریال مختار که تو قیام توابین هست. و تو را به خدا پناه میدهم از این که در این کار کوتاهی کنی. اینجا اون دافعه علی رو میدید، اون خشم علی داره نشون داده میشه. علی ابن ابی طالب انسان کامله، کاریکاتور نیست مثل من و تو. شخصیت کاریکاتور دید چشاشون ریزه دماغشون درشته، نه به وقتش با یه بچه یتیم میشینه هم سفره میشه، طرف میگه رسیدیم دیدیم امپراتور کشور اسلامی ها، دیدیم صدای بز داره در میاره، چهار دست و پا دو تا بچه یتیم گذاشته رو دوشش داره تو کوچه چهار دست و پا میره. همین آدم وقتی شمشیر میزنه در میگه ایشی مثل امراض تومونشو در میاره. علی ابن ابی طالبی که زره نداره پشتش، حیدر کرار بلا فرار، فرار تو کاری پشت میکنه به دشمن که زره داشته باشه. ای رفاعه، روزهای جمعه او را از زندان خارج کن و 35 تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. یعنی چی؟ آبروشو؟ این کسی که داره میگه آبروی این فرد رو ببر، از همان شجره طیبه ایست که در آنجا گفته میشود آبروی مؤمن از خانه کعبه بالاتر است. این آدم مؤمن نیست، کسی که با اقتصاد مردم بازی بکنه. بعد اون کسی که به فقر افتاده به فحشا کشیده میشه، فاحشگی های او هم گردن این آدمه. علی اونا رو میبینه امیرالمومنین. پس اگر کسی از او شکایت با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده یا کسی دروغ نگه لکی که من بهش بدادم، آن وقت حق او را از مال این فرد بپرداز. آقا من یه سرزاتانم ما بهش بدادیم پارسال، بگیدش بده از مال خودش. سپس دست بسته و با خاری او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر بزن. جالب بدونید اولین کسی که در تاریخ زندانها را از سیاه چال آورد روی سطح کی بود؟ علی ابن ابی طالب بود. پس از علی دوباره رفت زیر سطح. جالب بدونید آمار زندانی امیرالمومنین ببینید، اکثر زندانی امیرالمومنین اقتصادی هست. اکثرا اقتصادی است. زنجیر اینو نامه رو بخونم عرضم تمام. فقط هنگام نماز زنجیر رو از پایش در بیاورد و اگر برای او خوردنی، نوشیدنی یا پوشیدنی آوردن مانع نشو. خوش بده بخونم. و به کسی هم اجازه که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد مده. گفتی نداره بیاد یواشکی وکیلش هم بشینم باش صحبت کنم بهش یاد بده ببین اینجا باید اینو بگی اینجا اینو بگی ولیف کردیم برات کنم جا اینا نه. و اگر به تو گزارش دادی که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از اون ضرر ببینن دیگه میذارم دست خودت، در اثر این چیزی که او بهش داده یا یاد داده یه مسلمانی ضرر ببینه، آن را میزنی و او را هم زندانی میکنی تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود. ای رفاقه، همه زندانیان را برای تفریح به حیات زندان بیاور غیر از ابن حرام این همه را عواقور این بابا رو نیاز دارم مگر آن که برای جانش بیمناک باشی. میگه بمیر داره میمیره اونو. که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان می آوری. اگر قدرت بدنی دارد هر 30-35 شلاق دیگر هم بر بدنش می زنی. این جون داره جواب میده هر ماه 35 شلاق جونش بزن و قضیه را برای من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن. به او چی جاش گذاشتی؟ حقوقش را هم قطع کن. خدا وکیلی دیگه کسی جیگر میکرده رشوه بگیره. حالا موارد متعدد است چون این کاغذ دادن گفتن جمع کنم بحثو. اس دونه دونه رو براتون از تاریخ آوردم که امیرالمومنین با اینا برخورد عادلانه میکرد. نوشته پس از آن به شام گریخت. این طرف رفت کجا؟ رفت خارج. رفت پیش معاویه. شروع کرد رو منبر معاویه علیه امیرالمومنین حرف زدن. رفت که مصاحبه کردن با بروش بی بی سی و بوها و نمیم چی چی آره ما اینجوری بودیم اینجوری بودیم تکیز راست میگفته چرا اینجا بودیم یه به شام گریخ به شام گریخ فلانی با معاویه بیعت کرد فلانی این گونه کرد. این بود دافعه و جازده علی. اگر دفعهی هم هست از خود اونا بود از پدر سوختگی هاشون. عزیزم عدالت شمشیره نگاه کن در درد یا دردناش و بعضی دیگه چی دوست داشتنیه. حق همیشه برانه. نگاه کنید میگه ما انزلنا الحديد ما آهن رو فرستادیم چه ویژگی داره ها بحثون شدید یه صاحب قدرت این هم منافع داره هم چی مضرات منفعتش برای مردمه برای آدماست برای خوبات مضراتش برای پدرسوخته است. ببینید قانون از مظلوم چیکار میکنه دفاع میکنه ظالمو چیکار میکنه به خاک سیاه میشه. برای ظالم دافعه دارد برای مظلوم جاذبه دارد. جاذبه و دافعه علی ابن ابی طالب اینه. با خودت فرض بکن اگر زمان امیرالمومنین می بودی و یهو میمد گفت این سرور زهرا هارون در آوردی بده بیاد چیکار میکردی؟ خب به خونت یه وقت باعث نمیشد بری به سمت معاویه؟ حالا معاویه مو بعد چیکار میکرد؟ فقط دلار میداد. ببین اجازه کسایی که معاویه خرید یکیشون کی بود؟ عقیل برادر امیرالمومنین. عقیل اومد پیش حضرت علی گفت خیلی وقت غذا نخوردن غذای خوب نخوردن چشش هم کور بود به من بده به طول مای خود ردیف هم بود داداش رو که میگه بابا حضرت دست کرد اون انبار گذاشت توی زغال سرخ شد گرفت سمت دستش این سوخ دستش بشید گفت چطور از آتش این دنیا میترسی اما مرا بر کاری امر میکنی که نتیجه اش آتش آخرت باشد اگر تو گرسنه ای دیگران هم گرسنه هم. هر وقت به اونا غذا رسوندم به تو هم میرسونم. بعد چی شد؟ رفتم تو معاویه. معاویه براش مرغ درست کرده بود تاریخ آمده زرشکرو با مرغ گذاشت جلو بو کرد چنان افتاد که این بشقاب شروع کرد بخوردن رفت باری کلا بخور فقط باید به اینجا جلو بقیه به علی فوش بدی البته آقا بعد به خیلی میشه برمیگرده دوباره اینه عدالت برادرت رو میرونه چی فکر کرده؟ اما وقتی توی جامعه خدایی نکرده به اسم اسلام فک فامیلا و داداشا و خواهرا و برادرا و اینا و تا عموزاده ها و پسر عمه یکیشون ما حساب کرد میشد پسر عمه پسر دایی نوه عمه اینا نمیشه چی میشه او تو اینا میشناسی اصلا ما نمیشه فامیلا ما کیا یعنی همین نسبت رو بیادن کجا؟
اینا خطر داره. این میشه عزیز دل من عدالت جامعه اجرا بکنید ببینید جامعه عاشق میشود یا نه. و بنده اعتقاد دارم اکثریت جامعه عاشق علی میشوند و همین جامعه پس از امیرالمومنین فریاد میزدن رضا من آل محمد. ما فقط راضیم یکی از اهل بیت پیغمبر باشیم. غلط کردیم. شیرینی عدالت علی رو چشیده بودن. غلط کرد. تا جایی که مأمون مجبور میشه چیکار کنه؟ یکی از اهل بیت پیغمبر امام رضا بیاره بگه باشه ساکت چه دیگه؟ ماجرا اینه دلیل سیاسیش. حتی تا جایی که برخی میگن این نام لقب امام رضا علیه السلام رضا علی اسلام مبارک علی ابن موسی. این نام رضا از همین شعار مردم گرفته شده. برخی از مورخین نظرشون بر اینه. علی همچین شخصیتی بود. من و تو هم میگیم چی؟ شیعه علی، محب علی، نمیدونم. قضاوت با خودتون. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و امت المعصومین. خدا تو شاهد میگیرم که یک خار موی علی ابن ابی طالب و اولادش و دنیا انشاءالله عوض نخواهم کرد. تعجیل در فرج قطب آدم میکن. حضرت صاحب از دام سلامت خودتون سلامتی نزد بفهمید.
محسن برده.